أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على محمد رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا نبي الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش بویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و شهادت مظلومانه صدیقه طاهره را به پیشگاه مقدس فرزند گرامش مولایمان رقیت الله الاعظم ارواحنا به تراب مقدم به الفدا و همه علاقمندان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را با آبروی این بزرگ بانوی دو سرا سوگند می دهم پادا شما را در این مصیبت جانکاه فرج موفور و سرور مولای من ولی عصر قرار بدهد، همه ما را از یاران خالص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار دهد با ذکر صلوات قمرا بر محمد و آل محمد. ایام ایام فاطمیه است، شب شب شهادت صدیقه طاهره و سخن عمدتاً پیرامون ابعاد وجودی سیدت نساء العالمین است. گرچه سخن گفتن در رابطه با این بزرگ بانو برای امثال ما خیلی سخت و دشوار است، در حق این صدیقه طاهره باید فرزند بزرگوارش حضرت مهدی آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین که علوم آن از سرچشمه وحی برگرفته است سخن بگوید. او هست که می تواند نسبت به صدیقه طاهره حق مطلب را ادا کند و پرده از ابعاد وجودی واقعی و حقیقی این سیدت نساء اهل جنت اجمعین بردارد. ولی ما هم برای آن که زبانمان را به نام نامیش متبرک کنیم و جلساتمان را ذکر فضائل و ابعاد وجودیش منور کنیم از باب ما لا یدرک کله لا یدرک کله نکاتی را تقدیم کنیم. من یادم هست سال گذشته شب شهادت فاطمه زهرا در همینجا در محضر فاطمه معصومه سلام الله علیها مطالبی رو من عرض کردم که خب تعداد زیادی شاید عزیزانی که امشب در محفل ما هستند سال گذشته هم بودند و من یک مختصری به صورت خیلی فهرستوار نکات سال گذشته را مرور می کنم و بعضی از مطالبی که به ذهنم می رسد ضرورت دارد تقدیم می کنم. در رابطه با صدیقه طاهره از جهات مختلف قابل بحث و بررسی است. یکی از ابعاد وجودی فاطمه زهرا سلام الله علیها ملاک حقانیت امیرالمؤمنین و معیار حق از باطل و ملاک حقانیت شیعه در عبوبت و بلوغت نیست. نبی مکرم بنا به نقل بسیاری از علما از شیعه و سنی دارای هشت فرزند بوده، چهار پسر و چهار دختر: قاسم و طیب و طاهر ابراهیم، زینب و رقیه و ام کلثوم و زهرای مرضیه سلام الله علیها. بلکه به ذهن میرسد و حقیقت هم همین هست، این سخنانی که از زبان رسول اکرم در حق فاطمه زهرا وارد شده عمدتا ناظر به این است که بعد از رحلت نبی مکرم اختلافی که در میان امت ایجاد می شود که خود رسول اکرم بارها از این اختلاف خبر داده بود: ستبتدئ امتی علی ثلاث و سبعین فرقه کلها بالنار الا فرقه واحده. استوانه های علمی اهل سنت مثل جناب ترمذی در صحیح جلد چهارم صفحه 143، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد صفحه 6 صفحه 129 با سند صحیح این روایت رو نقل کردن. در منابع شیعه هم بیش از 30-35 روایت مسند و بعدن صحیح این عبارت آمده که فرمودن بعد از من امت من دچار اختلاف می شوند، دچار چند دستگی می شوند، به 73 فرقه آمار اینها می رسند، 72 فرقه فرقه یا آریکه هستند و گرفتار آتش جهنم، فقط یک فرقه فرقه ناجیه هست. شاید یکی از علمی که قضیه فاطمه تو بزعتون بینی من عذبها فقط عذبنی، فاطمه پاره وجود من هست، سخن فاطمه سخن من هست، رضایت فاطمه رضایت من هست، غضب فاطمه غضب من هست. که حاکم نیشابوری با سند صحیح در مستدرک جلد 3 صفحه 134 از قول نبی مکرم نقل میکنه: فرمود یا فاطمه ان الله یغضب بغضبک و یرضا برضا. خدای عالم با غضب تو خشمگین میشود و با رضایت تو خشنود میشود. این خود رسول اکرم برای بعد از خود الگو معرفی کند در میان مردمی که اختلاف افتاده، تشخیص حق از باطل دشوار هست. در یک طرف امیر المؤمنین ابن عباس و عباس ابوذر سلمان عمار و در طرف دیگر افراد دیگری هستند. برای خیلی ها امر مشتبه می شود، حتی برای بعضی از قسیسین قضیه مشتبه بود، ولی در زمان حیات نبی مکرم سخن پیغمبر فصل الخطابه و آخرین سخن از زبان مبارک رسول اکرم بیرون میاد. بعد از رسول اکرم هم باید کسی باشد قائم مقام رسول الله، سخن او سخن رسول الله تلقی می شود. ولی رسول اکرم با این جمله ای که فاطمه پاره وجود منه نه پاره تنه من، نمیگه فاطمه تو بزعتون من جسدی من بدنی، فاطمه تو بزعتون منی از پاره وجود من هست، غضب او غضب من هست، رضایت او رضایت من هست. یا به تعبیری که مسلم در صحیحش دارد جلد هفتم صفحه 141 حدیث 62 صفر 2: فاطمه تو بزعتون منی یریبونی ما عرابها یغضینی ما آذاها. آنچه که زهرا را اذیت کند من پیغمبر را اذیت کرده، آنچه که برای حضرت زهرا دشواری ایجاد کند موجب دشواری من هست. یا تعبیر آقای بخاری در صحیحش جلد چهارم صفحه 210 حدیث 3714: یا این فاطمه تو بزعتون منی من اغضبها فقط اغضبنی. این در حقیقت یک الگویی هست برای جامعه.
اسلامی بعد از نبی مکرم، نکته جالب و حساس این هست در کنار این روایت فاطمه بضعت مني من اغضبها فقط اغضبني یا زهرا ان الله یغضب لغضبی، میبینی در صحاح عزیزان اهل سنت ما این تعبیر به وفور نقل شده، ان فاطمه بنت رسول الله غضبت علی ابی بکر فلم تزل مهاجرته حتی توفی، که بخاری در صحیحش جلد چهارم صفحه 42 حدیث 393 این روایت رو نقل میکنه. این برای بسیاری از بزرگان اهل سنت مشکل ایجاد کرده، چگونه می شود فاطمه زهرا پاره وجود پیغمبر و رضایت او رضایت پیغمبر، غضب او غضب پیغمبر. از اون طرف فاطمه زهرا بر خلیفه بعد غضب می کنه، غضبی که تا آخر لحظات عمرش از این غضب منصرف نمی شود. بزرگان و اندیشمندان اهل سنت در این روایت به چالش کشیده شدند که تحیر افتادند، نمیدانند چه کار کنند. تعدادی آمدن حدیث رو انکار کردند، بعد میبینند در صحاحشون آمده، راهی برای این کار نیست. تعدادی آمدن تعبیر کردند، تعدادی آمدن توجیه کردند که این روایت در حقیقت به ضرر امیرالمؤمنین بوده، این روایت رو در شأن علی نبی مکرم بیان فرموده. بعضی هم آمدن گفتن بله الله اعلا و عجل ان یرزا لرزا عبد او یرزا لغضب عبد، که آقای ارغول یکی از کارشناسان مشهور وهابی است در شبکه های ماهواره ایشون مرتب این تعبیر رو به کار میبرن. شما ببینید یکی از کتاب هایی که خیلی با ارزش هست در این اواخر نوشته شده، موضوعت من حیات المستبصرین در 14-15 جلد مرکز ابحاث عقائدیه زیر نظر حضرت آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله نوشته شده، شرح حال هزاران مستبصر را در این 40-50 سال اخیر آوردن. عمده اندیشمندان، علما، بزرگان، اساتید دانشگاه ها از وهابی و اهل سنت به برکت همین حدیث به مذهب اهل بیت کشیده شدند. بعضی از اونها کتاب مستقلی نوشتن به نام به نور فاطمه اهتدیت، من به نور فاطمه هدایت یافتم. و لذا با توجه به این قضیه یکی از مسائلی که باید خوب عزیزان ما، بزرگان ما، جوانهای شیعه روش تأکید بکنن و تأکید داشته باشن، قضیه این هست که فاطمه زهرا ملاک حقانیت اهل بیت، ملاک حقانیت شیعه است. نکته دیگری که ما باید روش توجه کنیم، دفاع جانانه صدیقه طاهره از حریم ولایته. از همون لحظه ای که حق مسلم امیر المؤمنین قصد گردیده، صدیقه طاهره با تمام توان در صحنه حاضر شده و با تمام قدرت از ولایت علی دفاع کرده و از تمام ظرفیت های موجود آن روز استفاده کرده. در مسجد میاد فریاد می نهد بر سر مهاجرین و انصار، حد ترک ابی یوم قدیر هم لأحد عذرا، آیا با اون توصیه هایی که پدرم در قدیر هم با اون جمعیت انبوهی که بعضی ها 120,000 مثل سبن ابن جوزی تخمین زده ام، این عبارت رو مرحوم شیخ صدوق در خصال جلد اول صفحه 173 می آورد، مرحوم تبرسی در احتجاج جلد اول صفحه 105 تعبیر دیگری دارد که انکم لم تعلموا ما قال ابی یوم قدیر خوب، گویا شما فراموش کردید نمیدانید پیغمبر در سنت آمده، این جای تعجبه که آقای محمد ابن عمر اصفهانی مدینه مدبقای 581 کتابی دارد به نام نطحت المجالس، در جلد اول صفحه 101 خطبه صدیقه طاهره را نقل می کند و احتجاج فاطمه زهرا را بیان می کند، تعبیرش این هست: انحیتون قول رسول الله یوم قبیل خونگار من کنت مولا فعلی مولا، و قول حول علی علیه السلام انت منی به منزلت هارون من موسی. خب این سؤال مطرحه از میان این همه احادیث درباره امیرالمؤمنین، حدیث خلافت، حدیث وصایت، حدیث منزلت، حدیث امامت، حدیث رایت و ده ها حدیثی که رسول اکرم در شأن علی بیان کرده، صدیقه طاهره عمدتاً به حدیث قدیر احتجاج می‌کنه. شاید رمزش این باشد قضیه حادثه قدیر و معرفی امیرالمؤمنین برای ولایت و امامت فاصله چندانی با رحلت نبی مکرم نداره. از 18 ذی الحجه تا زمان رحلت پیغمبر بیش از 72 روز نمی گذرند و مردم هنوز فراموش نکردند. ادای قدیر هنوز در اذهان مردم هست. سخنان نبی مکرم در فضای جامعه اسلامی هنوز تنین افکن هست. در مجالس متحافل سخنان نبی مکرم نقل می شود و لذا صدیقه طاهره عمدتاً روی حدیث قدیر تکیه می کند و اضافه در حدیث منزلت تعداد اندکی شاهد بودند، در حدیث رایت تعداد اندکی در قضیه جنگ احزاب بودند، یا قضیه ضربت علی افضل من عبادت استقلال تعداد اندکی از رزمندگان بودند و شنیدند. حدیث وصایت را پیغمبر اکرم در سال سوم هجری یعنی 20 سال قبل مطرح کرده. شاید اینها از اذهان پاک شده و مردم فراموش کردن، ولی قدیر رو فراموش نکردن. و اضافه بر این که نبی مکرم در قدیر با الفاظ مختلف، با عبارتهای متعدد ولایت علی و امامت علی را مطرح کرده: من کنت مولا فعلی مولا، من کنت ولیه فعلی ولیه، من کنت انا اولا بهی من نفسه فعلی اولا بهی من نفسه. که من گرایم از بعضی عزیزان این هست که از حدیث قدیر فقط من کنت مولا فعلی مولا در نزد ما مانده، ولی نبی مکرم در فاصله بین نماز ظهر و عصر حد اقل 2 ساعت فاصله بوده، در این 2 ساعت خطبه‌ای که بیان می کند با الفاظ متعدد، با عبارتهای مختلف، به طوری که به تعبیر صدیقه طاهره: هل ترک ابی یوم قدیرهم لأحد عذرا یا لأحد من عذر لحجته. و لذا روی این جهت صدیقه طاهره حدیث قدیر رو مطرح می کنه و مسئله بالاتر در رابطه با دیگر احادیث ولایت از حدیث وصایت و خلافت و ولایت گرفته، نبی مکرم از کسی بیعت نگرفت، ولی در قدیر از تمام افراد، از این 120,000 بیعت گرفت، حتی از زنان صحابیه. همان گونه‌ای که در بیعت عقبه نبی مکرم خواست زنان بیعت کنند، کشتی را پر از آب کرد، نبی مکرم دست مبارکش در درون آب، زنها به عنوان بیعت دست در کشت آب می کردند. در منطقه قدیر قم هم به همین شکل رسول اکرم دستور داد کشتی پر از آب کردند. علی ابن ابی طالب دست در درون آب، زنهای صحابی یکی پس از دیگری به عنوان بیعت با امیر المؤمنین دست در درون آب گذاشتن. یعنی قضیه به این که اصلا تصور نمیشد بر اینکه قضیه قدیر به زودی فراموش شد و تعبیر صدیقه طاهره انسیتم یوم قدیرهم قال رسول الله فی حق علی من کنت مولا فعلیکم مولا. و نکته دیگری که عزیزان در رابطه با قدیر مطرحه نزول سه آیه مستقل با تصریح بزرگان اهل سنت و شیعه در رابطه با قدیر. آیه 67 سوره مائده یا ایها الرسول بعد ما منزل الیک من ربک. دوستان عزیز من تقاضا دارم این کتاب درر المنصور سیوطی از مفسران پرآوازه اهل سنت متوفای 911 جلد 2 صفحه 298 تفسیر فتح القدیر آقای شوکانی سلفی آقای آلوسی سلفی العقیده در روح المعانی جلد 6 صفحه 193 از قول عبدالله مسعود مفسر اصل صحابه میگه کنا نقرا فی عهد رسول الله یا ایها الرسول بعد ما انزل الیک من ربی ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. میگه ما این آیه رو در زمان پیغمبر اینطوری میخوانیم. حالا تحریف از تحریف از حرفیت بوده خودشون یا پیغمبر به مردم ابلاغ علی ولی امر مؤمنین هم در دیره صورت رسالت ناتمام تلاش های به استثاله تو به سمر ننشسته. بحث ولایت اینه چه نیست من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه همین رو تأیید میکنه و من یناد به شیعه تمانونیه به ولایه هم همین رو تأیید میکنه. آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله شیخ طوسی میفرماید قوی ترین دلیل شیعه بر ولایت و امامت علی آیه 55 سوره مائده است. طبری در تفسیرش جلد 6 صفحه 398 با سند صحیح نقل میکنه این آیه در حق علی نازل شده. ابن ابی حاتم در تفسیرش جلد 4 میگه این آیه در حق علی نازل شده. همین آقای آلوسی در روح المعانی جلد 6 صفحه 167 و صفحه 186 ادعای اجماع میکنه. غالب الاخباریین الا ان هذه الآیه نزلت فی علی کرم الله وجهه بل آیه عند معظم المحدثین نزلت فی علی کرم یه از این تعبیر بالاتر. آیه سوم سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم. من در منابع شیعه حدود 60 یا 63 روایت از ائمه علیهم السلام یافتیم که ائمه از خود حضرت امیر گرفته تا امام عسکری برای حقانیت امامت و وصایت و ولایت علی بن ابی طالب به آیه سوم سوره مائده استشهاد میکنن و احتجاج میکنن. در منابع اهل سنت هم من حدود 14-15 روایت پیدا کردم که یکی از اینها را آقای خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 با سند صحیح از ابو هریره نقل میکنه. علت این که صدیق طاهره قدیر را علن میکنه شاید یکی از عللش همین مسئله باشد که سه آیه مستقل در رابطه با علی نازل شده. این یک نکته. نکته دیگر خطبه غرا و آتشینی که صدیقه طاهره در مسجد در برابر مهاجرین و انصار مطرح میکنه. حالا من نمیخوام ابعاد دیگر این خطبه را اینجا گوشتر کنم ولی من دو سه عبارت از این خطبه را میخوام بیارم انشاءالله مورد رضایت دیده دو عالم حضرت فاطمه معصومه باشد و انشاءالله مورد پذیرش او و با صله به بزرگواره این بانوی دوسرا انشاءالله مواجه شویم. تعبیر حضرت صدیقه طاهره بنابران که آقای عمر رضا کهفاله در اعلام النساء دارد ابن ابی تیمیه خود برا جلب کرده، نه اول کسی که بنده یافتن این خود برا نقل میکنه ابن ابی کیهان متوفای 280 در اونجا مطالب زیادی هست من جمله زعمتم حقا لكم لله فیكم عهد قد قدمه الیکم تا اونجایی که نحن بقیتون استخلفنا علیکم، ما جزء کسانی هستیم، دودمانی هستیم که نبی مکرم خلافت ما را برای شما تثبیت کرده و بارها سخن خلافت ما را برای شما بیان فرموده و معنا کتاب الله قرآن و کتاب خدا با ما هست و ما با کتاب الهی هستیم. در اینجا من چند نکته ای رو اجازه بدید ببینید که از منابع اهل سنت برای اینکه هم عقیده و مبانی فکری و تشیعه های ما تدبیت بشود، تشیعه سرش رو بلند کنند، ادله حقانیتش نه تنها در کتب شیعه، در کتب اهل سنت هم با سندهای صحیح نقل شده. این بالا مایه مباهات شیعه است. بحث خلافت را شما ببینید، آقای طبری متوفای 310 تاریخش از معتبرترین تاریخ اهل سنت، حتی خود ابن تیمیه حرانی مفسد فاسد زال مزل وقتی به طبری میرسد هم از تفسیرش تسلیم میکند، هم از تاریخش تسلیم میکند و هم از شخصیت خودش. تاریخ طبری رو باز کنید، جلد سوم قضیه خلافت و وصایت علی را سال سوم بعثت، یعنی اول روزی که نبی مکرم مأمور می شود رسالتش رو علنی کند، در کنار توحید، در کنار رسالت، ولایت علی مطرحه. فأخذ رسول الله على رقبتي قال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي. در یک جمع 40 نفر از سران قریش اعلام میکنه آی مردم، این برادر من هست، این وصی و جانشین من هست و خلیفه من هست. سند هم از نظر مبانی رجالی اهل سنت 100% صحیحه، خدشه‌ای در رباط سند نیست. حاکم نیشابوری در جلد سوم صفحه 110 نقل میکنه، میگه این روایت شرایط صحیح مسلم رو دارد. ذهبی هم روایت رو تصحیح میکنه، ذهبی به تعبیر شاگردش آقای صحابی میگه استاد ما ناصبی بوده و به حقم راست میگه، تلاش میکنه روایات مربوط به خلافت امیرالمؤمنین رو توجیه کنه. توجیه نمیتواند بکند، اشکال سندی میکند، اشکال سندی نمیتواند دلالی میکند، اشکال دلالی و سندی توجیه نمیکند. یشهد الله انه باطل، من ذهبی قلبم شهادت میده این روایت باطل. حالا من نمیدانم این دیگه چه معناییه. من عرض کردم ما با یکی از دانشجوها در کنار بیت الله الحرام بحث میکردیم، گفتم شما در مبانی رجالی تو یک قاعده رجالی جدید اضافه کنید، بعد از این که بردستی سندی کردید روایت 100% صحیح بود، بنویسید هل ذهبی شهد قلبه علی صحتی ام لا، قلب ذهبی هم شهادت داده این روایت صحیح. شما ببینید این میزان الاعتدالی که به قول علامه امینه یه میزان و ترازوی ایشون سر داشته، یعنی این برونورش میزان نبوده، نامیزان ذهبی در جلد دوم صفحه 83 میاد همین روایت رو بارها شنیده اید، یا علی حبیب که حبیبی حبیبی حبیب الله و عدوب که عدوبی عدوبی عدوب الله. با این که این رو حاکم نیشابوری میگه صحیح، دیگران بودن روایت صحیح 100%، یا یشهد البر انه باطل. قلب من ذهبی شادن، ولی همین ذهبی به این حدیثه لا ادهد الا انت خلیفتی که آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 310 نقل میکنه، بگه صحیح اون علا شرط مسلم در تلخیص شهادت داره روایت است. آقای البانی در کتاب از سنه ابن ابی عاصم این روایت رو میاره با این تعبیر، یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمن بالبعد، بعد از من خلیفه من در حق تمام مؤمنین هست. این کاملا نشان میده که بحث خلافتی که صدیقه طاهره میفرماید و نحن بقیتون استخلفنا علیکم، از همون روزهای آغازین رسالت نبی مکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این موضوع در میان مردم مطرح بود بدون کوچکترین مسئله. یا روایت دیگری که خیلی جالب هست، خیلی زیبا هست، حالا حدیث ثقلین را میان میگن آقا پیغمبر فرمود اینی تالکم فیکم ثقلین کتاب الله و سنتی، با اینکه حاکم نیشابور میگه روایت ضعیفه، آقای سقاف از علمای بزرگ و پر آوازه اردن میگه این روایت جعلی دشمنان علی، این روایت رو جعل کردن برای مقابله با حدیث صحیح اینی تالکم فیکم ثقلین کتاب الله و ادرکی، ولی این روایت که من بخوام عرض کنم دیگه بدلن درست نکردن، یادشون رفته، ذهبی هم قلبش فراموش کرده شهادت بده در بطلانش. پیغمبر از رب فرمود قد ترکت فیکم خلیفتین کتاب الله و ادرکی و اهل بیت، من در میان شما دو خلیفه میگذارم و میرمم، اول کتاب خدا، دوم ادرک من و اهل بیت من. آقای احمد ابن حنبل این روایت رو هم در کتاب فضائل الصحابه نقل میکنه جلد دو صفحه 782 86 بود میخوام، و هم در کتاب مسندش با تحریف شعیب الارنعود و حاوی سرشناس عصر ما در جلد 16 صفحه 28 آقای ارنعود هم دیگه روایت معتبره، اینی ترکت فیکم خلیفتین یا خالقم فیکم خلیفتین کتاب الله و ادرکی، دیگه اینها یادشون رفته درست کنن اینی تارکم فیکم خلیفتین کتاب الله و سنتی، فراموش کردن. البته این در کتب شیعه مرحوم شیخ زبوب در کمال الدین جلد اول صفحه 240 این رو از زید بن ثابت از نبی مکرم نقل میکنه، فرمود اینی تارکم فیکم خلیفتین کتاب الله و ادرکی و اهل بیتی فانهما لن یفترقا حتی یلقا علی البوس، من دو جانشین در میان شما میگذارم و میرمم، نزدقه خلیفتین کتاب و ادرت و اهل بیت، در کنار کلمه ادرت اهل بیت میاد تا این آقایان میگن ادرت همون فامیل ها و بنی هاشم و زنان پیغمبر هم بوده، نه ادرت و اهل بیت و این دو از هم جدا نمی شوند تا قیام قیامت در کنار حوض اینها به من ملحق خواهند شد. و این قضایا مفصل هست، امیر المؤمنین سلام الله علیه در چندین روایت استناد می کند، احتجاج می کند به صحابه به همین حدیث خلیفتین و حدیث ثقلین. دوستان مراجعه کنند کتاب کمال الدین شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه جلد اول صفحه 274 سند هم 100% صحیح، اگر نگوییم صحیح اعلامی هست. در اونجا امیرالمؤمنین در زمان عثمان در یک جمع 200 نفره در مسجد النبی احتجاج کرده بر حق حقانیت خودش. من به دوستان عزیز طلبه تقاضا می کنم، دستشون رو هم می بوسم، این رو همین آدرسی که بنده دادم کمال الدین جلد اول صفحه 274 اگه کتاب سلیمی بن قیسم با تحقیق آقای انصاری جلد دو صفحه 636 آوردن، ولی این روایت 10-12 صفحه هست. امیر المؤمنین به آیه اینما ولیکم الله برای حقانیتش احتجاج کرد، به آیه لا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک احتجاج کرده، الیوم اکملت لکم احتجاج کرده، به حدیث قدیر احتجاج کرده، به حدیث منزلت احتجاج کرده، به حدیث رایت احتجاج کرده. یعنی شما هر مطلبی بخواهید برای اثبات حقانیت امیر المؤمنین آن هم از زبان علی. چون امروز وهابی ها میگن اما شما که این همه میگید علی خلیفه بوده، علی خودش یک دا نیامده بگه من خلیفه بودم. من اتفاقا حدود 10-12 جلسه یک ساعت نیمه در شبکه ولایت امامت و ولایت علی از زبان خود علی از کتب شیعه و سنی آوردم. ما بیش از 50 روایت در منابع فریقه از زبان خود امیر المؤمنین سلام الله علیه برای حقانیت خودش و برای بطلان خلافت دیگران مطلب داره امیر المؤمنین. خطبه 150 نهج البلاغه رو دوستان یادشون باشه که میرن خونه نهج البلاغه خطبه 150 رو بردارن مطالعه کنن. نامه 52 را این نهازت دیگر کان اخیرن فی عید الاشراف این ملاحظه بفرماین. امیر المؤمنین به تعبیر شهید مطهری در دو محور کار کرده، هم برای اثبات حقانیت خودش، هم برای بطلان دیگران. علامه هندی رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه کتابی نوشته الفین، یعنی 2000 دلیل آورده برای امامت و خلافت علی، 1000 دلیل آورده برای بطلان خلافت دیگران. گنهر اینه. من بارها گفتم شما 50 دلیل میارید برای اثبات حقانیت امیر المؤمنین، اونم میره 150 روایت میاره برای حقانیت آقای ابوبکر. بعد میگه آقا دعوا که نداری، هم علی خلیفه هم ابوبکر خلیفه، علی خلیفه چهارم، ابوبکر خلیفه اول. اینم بچه جمع، یه بچه جمع اقلاقی میاد با یه واحده اصولی شما را خلی صلاح میکنه. و نظار هنر اونیست که همونطور که امیر المؤمنین سلام الله علیه کرده، صدیقه طاهره در این خطبه اش کرده، در دو محور، هم اثبات امامت و خلافت امیر المؤمنین، هم بطلان کسانی که مدعی خلافت بودن. اون هم نه از منابع شیعه، از منابع سنه، نه با الفاظ خشن و تند و گزنده، بلکه با الفاظ لنگین قبول آدم گفتن لنگینان و جابل هم بلتی بی احسن قلت و الى سبیل رب بکر به حکمت و موقعت حسنن. اونا که این روز در بعضی از رسانه ها یا در بعضی از منبر ها شروع می کنن به بهانه دفاع از امیر المؤمنین و صدیقه طاهره فحش ناسزا به دیگران به خلما میگن، این با منزل اهل بیت نمی سازه. امیر المؤمنین این چنین نبوده. امیر المؤمنین که معاویه را مسلمان نمیدانه، نامی شنزه نهج البلاغه را ببینید، میگه فبلذی خلق الحب و برع النسل ما علم بلاکن استسلم و اضمر الکفر. در رابطه با این معاویه وقتی در جنگ صفین میشنوه صحابه به معاویه پشت میدن. خطبه 26 رو ملاحظه کنید، اینی اجرحو اندکم الصفاقین ان الله يحب الفاحش المتفحش و هو لا يليق بنا ولا بشيئتنا. خدا اون کسانی که زبان فحش سخت و شرم دارن دوست نداره. فحش ناسزا دیبنده ما و دیبنده شیعیان ما نیست. اون روایت امام صادق رو من بارها در همین جا در محضر شما عزیزان و در محضر سرور عزیزمون حضرت آیت الله سعیدی توریت محترم آستان مقدس حضرت معصومه عرض کردم، مرحوم شیخ صدوق این روایت رو در کتاب علی معمولاً قنطره‌های رجال رو پشت سر گذاشته. روایت ضعیف و غیر معتبر در کتاب‌های اعتقادی مورد استناد قرار نمی‌گیره. مرحوم شیخ زدوف در صفحه 108 اعتقادات که این رو مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 74 چاپ ایران، جلد 71 چاپ بیرون، صفحه 217 میاره. قیل صادق علیه السلام این نقل بلن بلکم یدلسو فی المسجد و یزوب و اعداءکم و یزمیه. بعضی از شامران تو مسجد فوش میدن، نام میبرن تازه. حضرت رو امام در رو لعنه خدا. این تعبیر امام صادقه، تعبیر من نیست. من دوباره آدرسش عرض میکنم، دوستان انشاءالله رفتن دیگه معمولا کتاب بهار تو خانه ها هست، حالا اعتقاد صدق یاد نباشه. جلد 71 چاپ بیروت، جلد 74 چاپ ایران، آخوندی صفحه 217، اونم از اعتقادات شیخ صدق نقل میکنه. و لذا ما در این ایام بویژه ایام فاضلیه باید دقت کنیم دفاع ایمان از صدیقه طاهره بهانه نباشد به مقدسات دیگران اهانت کنیم. دیگه ما هر چه باشه دیگه شما ببینید ما از فرعون ترستر در آدم هستی نداریم. اولین و آخرین نفریست میگه انا ربکم الاعلا، نه قبل از فرعون کسی گفته، نه بعدش، نه قبل از اون، نه بعد از اون. یا حامالو نمیشتر هم ای حامال ترا من یه برگی درست کن برم اون بالا لعلی اکل لا اله موسا بخون برم با تیر خدای موسا رو بالا بزنم. برای این وقتی حضرت موسا و هارون بخون برن قرآن بگه قبولا نه و قولا لگی چرا به الله یک زکر و یخش. اگر ما دنبال هدایتی، دنبال هدایتی، باید با زبان خوش و با زبان نرم و با الفاظ زیبا مطالب را بیان کنیم، همونطوری که آقای امام رضا سلام الله علیه فرمودند ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. خدا میدانه دوستان قسم به این بیبی فاطمه معصومه من به اندازه تعداد موی سرم تجربه دارم با وهابی های پد و بددهن که مواجه شدن جز فحش و ناسزا به من نشان نکردن. من نشستم با زبان خوش والله العلی ایران در همون جلسه بلند شده پیشانی من پوسیده عذرخواهی کردم. بارها من این رو داشتم. و لذا ما دیگه الان دیگه علد خشام ما امروز وهابیته. به خون ما تشنه، اموال ما را مباح میدانند، قتل ما را واجب میدانند، ولی با اینها ما مینشینیم با زبان خوش حرف میزنیم. میبینیم حرف درست و حرف نرم و حاوی باقون و خشونت رو نرم میکنیم. و من سه جلد از مناظراتی که در عربستان داشتم مکاتبات چاپ شده به نام قصة الحبار الهادی، دوستان میتونن از اینترنت دانلود کنن ملاحظه کنن. حالا اون بحث ها جدا، ولی این تجربیاتی که بنده خودم داشتم و با تمام وجودم لمس کردم این رو، ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. و من یک جمله هم در توضیح سخن صدیقه طاهره عرض کنم و دامنه عرایزم رو جمع کنم، چون بناس در مصلا هم اونجا یه برنامه در ساعت 8 باید اونجا بریم. عزیزان فضلا و پژوهشگران مراکز تخصصی در خدمتشون هستیم اونجا، که حضرت فرمود کتاب الله معنا. آی مردم اگر دنبال کتاب خدا میگردید، کتاب خدا با ماست نه با غیر ما. خیلی جالب هست، حاکم نیشابوری با صحت و صحت ذهبی، چون اهل سنت میگن اگر یک روایتی رو حاکم تصحیح کنه و ذهبی هم قبول کنه به منزله ورود روایت در صحیح بخاری و مسلم در جلد 3 صفحه 134 روایت مفصلیه که من اون ابتدای روایت رو نقل نمی کنم که یکی از اصحاب میگه در زن استفه من به شک افتادم علی هم یا معاویه بعد رفتم پیش ام سلمه قضایا را گفتم ام سلمه گفت ذهنت کجا میپره کجایی تو آیا نمیدانی پیغمبر اکرم فرمود علی دون مع القرآن و القرآن مع علی علی با قرآن قرآن با علی شما در چه دارید حق تردید میکنید یعنی تردید در حقانیت علی در حقیقت تردید در حقانیت قرآنه و این رو با مرحوم شیخ صدوق در همون آدرسی که عرض کردم خدمت دوستان جلد اول صفحه 274 از زبان حضرت امیر نقل میکنه که پیغمبر فرمود ان علی اخی و وزیری و بارسی و وسیلی و خلیفتی فی امتی ولی کل مؤمن بعدی ثم ابنی الحسن و الحسین ثم تسعه من ولد الحسین تا اونجا که القرآن معهم و هم مع القرآن این اهل بیت من با قرآن و قرآن با این هاست لا یفارقونه فلا یفارقهم حتی یرجعوا الی عروض من دیگه همینجا عرایزم رو خاتمه میدهم فقط اجازه بدید یک جمله هم اظهار ارادت به پیشگاه مقدس صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. من این رو بارها گفتم، حالا اگر قیام است ان شاء الله خدای عالم با آبروی زهرا میبخشه. یکی از توفیقاتی که خدا به من داده، من شاید بالای 35 سال هست، هر شب قبل از خواب زن بچه‌ام رو جمع میکنم، یک روزه حضرت زهرا میخونم و من معتقدم اگر نیمچه توفیقی هم خدا به این داده به این برکت، حتی مسافرت هم گیرم خارج از کشور زنگ میزنم بچه ها رو جمع میکنم با تلفن یه روزه میخوانم، من میرم استراحت بچه ها رو. من یک شب در شیراز برنامه داشتم، معمولا که ما میریم مسافرت دوستان از اول صبح تا ساعت 11 و 12 برای ما برنامه میچینن. من بعضی وقت شوخی میکنم میگم فقط برای من برنامه نچیدن، خوابیدم چی چه خواب ببینم، وگرنه دیگه کل روز من خیلی خسته بودم. آمدم زنگ زدم یک روزی خیلی بیحال، یعنی خیلی دیگه من خودم نتناقیم نچسبیم، خیلی با اون خستگی گفتم خدا یا این روزه بیهانی که میخوانی مورد عنایت اهل بیت هست یا نه. دوستان قسم به والله العلی الاعلا دارم میگم، شب خوابیدم دیدم در یک اتاقی رسول اکرم نشسته، امیر المؤمنین و دیگران. رسول اکرم به من فرمود فلان روزه حضرت زهرا رو بخوان، اون روزه ای که علی خوانده. این رو خدا میدونه تقریبا شاید 10-12 سال این رو دیگه از من فراموش نمیکنه. ببینید بالاترین روزه روزیست که امیر المؤمنین که در طول این مدت کسی اشکی از چشمان علی نبود، ناله علی را کسی نشنید، میداد در کنار قبل زهرا که یا رسول الله قبل ان صفیتی که صبری دیگه صبر علی تمام شد، یا رسول الله کاسه صبر علی لبریز شد و اما لیلی فمسحر بعد از این عذاب زهرا دیگه شب خواب از چشمانم خواهد رود و اما حزنی فسر مد حزن اندوه من در مصیبت زهرا تا ابد با من هست. دوستان در جنگ صفین ابن عباس میگه من حنایی تهیه کردم صورتتون سفید شده، موی سرتون موی محاسنتون حنا بکار بگیرید. امیر المؤمنین فرمود این عباس نگر نمیدانی ما هنوز عذا داری ما علا خدایا به آبروی زهرا، فرج فرزند زهرا هر چه سریع‌تر نزدیک بگردان. ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. انقلاب ما به انقلاب جهانیش متصل فرما. خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت در هر لباسی هستند و در هر منصبی قرار دارند، بالاخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بویژه عزیزان ما در یمن بفرما. حوائج همه بویژه حوائج جمع ما، خدایا با آبروی زهرا به آبروی زهرا حوائج جمع ما را برآورده بگردان. دعاهای ما به اجابت برسان. حبیه درگاه پاک انبیا، اولیا، صالحین، شهدا، صدیقین، بلخص امام راهب صلوات قرای خلق فرماییم.